전방부의 인장 여도 바라서
بهترین درودها خدمت تو بیننده و شنونده نازنین رادیو شمرون. با یک برنامه دیگه گذری در تاریخ در خدمتتون هستیم. این برنامه چون تاریخی هستش، تاریخش مشخص نیست، یه روزایی هست یه روزایی نیست، برای همین ما یه گذری میایم اینجا رد میشیم، یه تاریخی میذاریم، ولی در خدمت دو تن از بهترین ها هستم. در سمت اینجا خسروی فروهر نازنین، یکی از بهترین های تاریخ و سیاست، یعنی کنشگر سیاسی که در حد سوخت سرایی قدیم کندشو میکشه. اون طرفتر آقای افشین نریمان هستن که ایشون هم در خروس وزن ژورنالیستا هستن، در حد احد جوان ساله که یکی از آزادکارهای خوبمون بود، در خدمت فرنگی کار بود، در خدمتتون هستیم. درود با دو بنده سفید
بر شما. خیلی ممنون از این معرفی بر تمطراق و اون تیتر برنامه ای درست کرده بودی، نه این چیزایی که ای آوردی و بردی اینا. خیلی ممنون از این محبت ها و درود میفرستم به همه بینندگان و شنوندگان عزیزی که در سراسر دنیا الان صدای یا صدای ما رو میشنوند یا صدا و تصویرمون رو میبینند و میشنوند. و دیگه من میکروفون میسپارم به خسرو عزیز.
درود بر شما عزیزان، درود بر افشین نریمان دوست خوب و آرتین پرتویان که هر دو از کشتیگیران به نام جهانی هستند، جهان پهلوان نریمان و جهان پهلوان پرتویان. من سپاسگزارم که امروز با هم هستیم و اتفاقا این واژه پهلوان حالا شوخی بود آرتین کرد، ولی واقعا ما توی نبرد هستیم، توی نبرد تبلیغاتی و نبرد واقعا یه نبرد تبلیغاتیه. چرا میگم نمیگیم نبرد اطلاعات، نبرد خرد؟ به خاطر اینکه اسناد موجود هستن، واقعیت ها جلوی ما هستن و دشمن داره تلاش میکنه با رگباری از دروغ و پرگویی، با خسرو معتضدها، با حضرت بهنودها، با داکیومنتری ها، با فرستادن اراذل و اوباش به دانشگاه های آمریکا به خصوص. میدونید یعنی واقعا برای همین باید گفت یه جنگ تبلیغاتیه، چون بعضی موقع ها هست که آدم وارد یه مناظره میشه، اونجا یه مناظره هست، نظرتون رو میگی، طرف مقابل نظرشو میگه، یه بحث، امکانات برابر، ولی اینجا دیگه واقعا باید اصل مطلب رو گفت. ما الان وارد دور جدیدی از برنامه داریم میشیم و چندین و چند برنامه خواهیم داشت. با افشین و آرتین پیش از برنامه سخن میگفتم. این اولا از آرتین خواهش میکنم اگه میشه تمام این برنامه های گذری در تاریخ رو در یک جا قرار بدن که وقتی لینک میدیم بتونیم همه رو با هم دیگه برای دوستان بفرستین اگه لطف کنید.
چش.
که یه لینکی باشه که همه توش باشه اگه دست درد نکنه. میدونم آرتین جان راستی امتحانت هم که یه امتحانی داشتی قبول شدی، شاد باش میگم بهت.
سپاسگزارم، مرسی
آرتین.
راستی من زادروز شما رو باید شاد باش بگم، دو روز گذشته ولی تولدت مبارک. به به به
سپاسگزارم از مهرت. من 18 آبان به دنیا اومدم، البته درستش در اصل 9 نوامبر، چون من آتش به دنیا اومدم همیشه بعد 9 نوامبر، بعضی موقع سالای کبیسه، ولی 18 آبان ماه به دنیا اومدم. سالش 2500 پیش از میلاد بوده و برای همین، ولی چون درباره گذری در تاریخ میگیم، اتفاقا اینو بگم، یه روزی هم خب ما رفتنی هستیم و گذری در تاریخ میشیم یادمون، ولی آدم مهمه که چی از خودش به جای گذاشته. میخواستم یک نکته، الان یک نکته رو میخوام بگم. ما وارد دور جدید از برنامه‌مون شدیم و من چند سال پیش یک جنبش قادسیه، اگه یاد باشه این جان فکرم تو برنامه سال پیش هم در واقع صحبت میکردم، و این برنامه رو من یه ویدیویی هم درست کرده بودم، حالا روز چهارشنبه نشون خواهم داد. آتین جان در برنامه روز چهارشنبه مونه. و چقدر جالبه افشین جان، آتین جان، که ما الان وارد دور جدیدی از برنامه گذری در تاریخ شدیم درباره حمله تازیان، و الان 10 نوامبره و اونطور که میدونن دوستان، جنگ قادسیه یا نبرد قادسیه بین 16 تا 19 نوامبر سال 636 میلادی بوده. یعنی هفته دیگه ما که برنامه داریم با آرتین و افشین وسط نبرد قادسیه هستیم. وسط نبرد قادسیه، و هفته دیگه اگه اجازه بدید اصلا درباره نبرد قادسیه فقط صحبت میکنیم، یعنی فقط درباره نبرد قادسیه. روز چهارشنبه هم که با آرتین هستم میخوام درباره جنبش قادسیه و اهمیت صحبت کنم، که امروز هم یه ذره به این مسئله میپردازیم که چرا این بسیار مهمه که من و شما امروز بیایم در این جنگ تبلیغاتی که توضیح دادم قبلش با اسناد به جنگ دروغ بریم، و برای همین هم بسیار مهمه که ما از رسانه‌های گوناگون هم این کارو انجام میدیم، چون جنگ تبلیغاتی هستیم. در خدمتتم افشین جان.
نه من صحبتی نداشتم، خیلی علاقه‌مند هستم خودم بشنوم، چون من وقتی که تاریخ میخونم و میخوندم، یعنی شاید ایراد بزرگ تاریخ خوندن من اینه که وقتی که به شکست ایران میرسیدم انقدر اعصابم خرد میشد که رد میشدم دیگه نمیخوندم که چه اتفاقی افتاده توش، و برای همین این قسمت‌ها رو من اصلا هیچ وقت نخوندم، از بس هرسم میگرفت همیشه.
خسرو
الان حالا در خدمت تو هستیم که تو تعریف کنی برامون.
خسرو جان الان که 35 سالت شد برنامه چیه؟
برنامه ایم چیم چیه؟
الان که 35 سالت شد به اضافه مالیات و تیپ و حمل و نقل، الان برنامه چیه؟
برنامه اینه که از بس این چند روزه دارم فوش میخورم، برم این فوشا رو پس انداز کنم و بهرهشو بگیرم و تا آخر زندگی شاد و خوشحال زندگی کنم.
کجا بهره میدن؟ بگو ما ببریم همونجا. کجا بهره میدن؟
ما هم فوش زیاد داریم.
بهرهش همون جاییه که چی میگن، آخرت دیگه، جهنم، دودش میره تو چشت. ما به عنوان خائن، به عنوان مزدور میریم مجانی تلویزیونی، یازه مجانی داریم انجام میدیم. چی $100 هم مایی براشون بعد برای کارگردان بفرستم، اینجا رو نمیگم جای دیگه. بعد به ما میگن که عجب پولایی میگیری، خوش رفتی اونجا حرف میزنی ها. گفتم آره حق داری، به خدا حق داری. من درباره، اگه اجازه بدیم، میخوام امروز یه ذره کلی تر صحبت کنیم. میگم 15 برنامه درباره جنایات تازیان عزیز صحبت خواهیم کرد. این یه دور جدیدیه و امیدوارم دوستان لطف کنن و این رو پخش کنن. همونطور که گفتم هفته دیگه هم میخوام بیشتر درباره نبرد قادسیه صحبت کنیم، وارد جزئیاتش بشیم. ولی اول از همه ما برنامه پیشین رسیدیم به یزدگرد سوم. یزدگرد سوم زنده یاد آخرین پادشاه تاجدار ساسانی بود. چرا این رو میگم؟ چون فرزندانش نبرد رو ادامه دادن اتفاقا، و این در تاریخ ما حذف شده که فرزندان به این نبرد رو ادامه دادن. ما میدونیم که پیروز سوم که فرزند یزدگرد سوم بوده این نبرد رو ادامه میده. ما در اسناد چینی نام او رو داریم و در سلسله تانگ یا تانگ دایناستی و سعی میکنه که با کمک چینیان برگرده و میگم نبرد رو ادامه بده. و این خیلی نکته مهمیه. او 636 میلادی به دنیا آمده بود، یعنی اولا پدرش که میدونیم خردسال بود وقتی به اسمش به پادشاهی رسیده بود، پادشاه خردسالی بود، درباره خیلی کم صحبت شده و نوجوان بود و بنابراین وقتی که مثل مانند پدرش، یعنی مثلا خود این آقای پیروز سوم، خب وقتی که پدرش مرد چند سالش بود؟ 15 سالش بود، یعنی سال 651 میلادی پدرش 632 میلادی به پادشاهی میرسه، نه یه نوجوان پادشاهی که حدوداً چیزی نزدیک 12 سال حدوداً سن داشت، حالا بعضیا میگن کمتر یا بیشتر، به نظر میاد حدوداً همچین سنی رو داشته، آدم چی میگن جوان جوان بوده وقتی به پادشاهی رسیده، حتی میگن بعضی میگن 13 سالش بوده 11 سالش بوده، من 12 است. این پیروز سوم یه نمونه دیگه‌ش که اولا در تاریخمون خواستن او رو به فراموشی بسپرن، من و خیلی برام غم انگیزه. البته من یه چیزی بگم افشین جان، حتی درباره این که 8 سالش بوده وقتی پادشاه شد، حالا یه چیزی بین 8 سال تا 12 سال.
منابعش چه منابعی هستش که مثلا
منابعی که داریم بیشتر همین تاریخ تبریه، بعد تاریخ تواریخ مختلفه. و یه مسئله که خیلی مهمه اینه که دورانی که یزدگرد به پادشاهی میرسه دوران جنگ‌هایی بودش که با هم صحبت کردیم، ایران به اصطلاح در آشوب و جنگ داخلی بود، ولی خب میگن 8 سالش بوده، بعضیا میگن در 27 سالگی مرده. میگم من 12 سالم شنیدم، حالا 8 سالم میگن، درستش بگیم یه چیزی بین 8 تا 12 سال سن داشته، مهمم نیست هرچی بوده جوان بوده. 27 سالگی هم اگه بگیم 8 ساله به پادشاهی رسیده باشه، 27 سالگی هم کشته شده. خب یه ذره اینجا آدم باید خجالت بکشه وقتی به همچین آدمی اینگونه توهین میشه، چون وقتی ما میبینیم که نبرد قادسیه، خب نبرد قادسیه کی بوده؟ نبرد قادسیه 636ه، اگه بگیم 8 سالش بوده، یعنی 624 میلادی به دنیا آمده، این 8 سالگیشه، یعنی 12 سالش بوده وقتی که نبرد قادسیه میشه. اگه بگیم 12 سالش بوده وقتی پادشاه شده 16 سال، البته میگم من یه جا 12 سال خونده بودم، تازگی ها میگن 8 سالش بوده پادشاه شده، حالا هر کدوم خودتون، من زیاد وارد بحث نمیشم. حالا ولی چجوری به این حمله میکنن افشین جان؟ کسی که تو سن 27 سالگی به قتل رسیده، یعنی اگه بگیم 8 سال بگیم حالا 8 سالش بوده پادشاه شده، 12 سالگی نبرد قادسیه بوده، چند بار خود من افشین جان در همین تلویزیون های لس آنجلسی دیدم یه آقایی که نمیخوام نامش رو بیارم نشسته بود کتاب تاریخ رو باز کرده بود، بعد میگفت درود بر رستم فرخ‌داد و ننگ بر یزدگرد که وی را در جنگ قادسیه تنها گذاشت. من به گوساله نمیخوام توهین کنم، چون مثل اینکه در شبه قاره هندوستان ورجاونده، ولی افشین جان خیلیه که به خودت بگی استاد تاریخ و به یه بچه 12 ساله یا 15 ساله 12 ساله گیر بدی که چرا فرمانده.
بذار من یه چیزی بگم. ببین اصولا تاریخ همینطوری، یعنی هر کسی یه قرائتی داره از این تاریخ، و اون چیزی که من هدفم هستم، میدونم تو هم دوست داری که همین کار رو بکنیم، اینه که ما حقیقت رو در بیاریم به مردم نشون بدیم و بگیم که بر اساس این فکت ها، بر اساس این حقایق انکارناپذیر این اتفاق افتاده، و قاعدتاً وقتی که این حقیقت‌ها رو می‌ذاریم کنار هم نتیجه گیری بکنیم، بگیم که بعد نتیجه گیریش هم اصلا بذاریم خود مردم بکنن، میدونی چی میگم؟ خود مردم متوجه میشن.
ولی یادت درباره جنگ تبلیغاتی گفتم؟
بله بله.
طرف نمیاد سن یزدگرد رو بگه،
درسته؟
اینجا من مشکلی ندارم، میتونه بگه آقا 12 سالش بوده بعد میرفته میجنگیده با شمشیر،
درسته.
ولی اینو حق داره. ببین اگه اینو گفته بود من دهنم میبستم، ولی وقتی میاد تو برنامهش میشینه سن یزدگرد رو سانسور میکنه، بعد میاد اون کلمات رو درباره یزدگرد استفاده میکنه، اینجا دیگه واقعا باید بگیم این یه جنگ تبلیغاتی.
درست. البته من راستش بخواه خودم فکر میکنم که مشکل فقط سن یزدگرد نبوده اصلا. مشکل این بوده که شیرازه ارتش به دلایلی که قبلا تو همین برنامه قبلی توضیح دادیم یه جورایی اصلا پاشیده شده بوده و اختلافی بین فرمانده های بزرگ بوده و خود ارتش به نظر من دچار بی نظمی بوده.
که صحبت کردیم.
آره دیگه همون میگم، یعنی میخوام بگم دلیل اصلی شکست در قادسیه من فکر میکنم این بعد باشه.
ببینم شکست قاد دبرین فقط چه هفته پیش دیگه میخواستم باش بگم صحبت کنم دبرین نبرد پل. اتفاقا امروز میخواستم اگه تایید کنم وقتی یه نبرد پل بوده اینا رو حالا الان بیام آخه میخواستم اینو تمومش کنم برم دبرین نبرد پس که هفته تو تایید بشه که هفته تو تایید میشه. ببین عزیز دل فقط اینجاست که اولا افشین جان سپاسگزارم که امروز با من هستی با از آرتین عزیز و فکر میکنم که چون در یه نبرد هستیم دوستان باید لطف کنن و همه عزیزانی که اینجا هستن واقعا سپاسگزار باشم. روز یک شنبه برای ما که خارج هستیم آخرین روز یه روز تعطیله در اصل برای شما در واشنگتن الان ساعت چند افشین جان؟
3 بعد از ظهر 3 اروپا
3 بعد از ظهر روز یک شنبه یعنی روز تعطیلت که معمولا روز یک شنبه رو خب من شانس دارم الان تو اتوی ساعت 9 شبه من روز یک شنبه تمام روز بیرون بودم.
درست.
آدم روز یک شنبهش میخواد بره یه خوراکی بخوره جایی بره استراحت کنه و تو مثلا روز 3 شنبه یا روز یک شنبه میای اینجا و همینطور آرتین اینو خیلی از عزیزان که در ایران هستن مورد توجهشون نیست که فراموش میکنن و اینم خواستم یادآوری کنم.
مرسی.
خب ما درباره نه واقعا حقیقت دیگه بگی ساعتش برای من خوب اتفاق شو بعد از برنامه میرم با اجازتون خورخور میکنم. در واقع یزگرد ساعت میکنیم میبینیم پسرش 626 به دنیا آمده و 679 هم از دنیا 636 به دنیا آمده یعنی جنگ قادسیه تا به اصطلاح چند سالش بوده الان گفتن همون سال جنگ قادسیه اگه اشتباه نکنم به دنیا آمده اگه اشتباه نکنم و خیلی هم زود از دنیا میره یعنی چجوری بگم و این خیلی برای من غم انگیزه که ما اینا رو فراموش میکنیم و این پیروز سوم خیلی زود از دنیا میره سن کمی داره مثلا اونچه که ما میدونیم 679 در چین از بمیره و درباره این منابع چینی گزارش دادن یعنی در منابع چینی سخن از یه شاهزاده ایرانیه که در دربار پادشاهان سلسله تانگ بوده و گویا حتی با یکی از دخترانو هم عروسی کرده دختران امپراتور چین و تلاش میکنه ایران نجات بده. یعنی مثلا نگاه میکنی اون سنی آرشه 13-14 سالش بوده وقتی مرده به این چجوری میشه اعتراض کرد یا این رو خائن خطاب کرد افشین جان؟
درسته درست میگی.
یا به طور مثال فرزند دیگر یزگرد ما نوش رو داریم یکی از نوادگانش در سیستان جنگیده این در منابع اسلامی اومده که حمله کردن و خواستن شکستش بدن یا بهرام هفتم رو داریم یا دیگر خسرو نوه یزگرد به نام خسرو رو داریم و باز این بهرام چهارم یه پسر دیگری است که از خسرو از یزگرد سوم باقی میده که سن زیادی اتفاقا میکنه و او هم حضور ذهن داشته باشم به دربار چین میره و اوست که تلاش های زیادی میتونن او برادرش زود میمیره و این جانشینی برادر رو به عهده میگیره و واقعا حمله میکنه یعنی در با سپاه چین میاد و به عنوان یکی از سرداران بزرگ چینی حتی به جنگ با اسلام میره و چون نامش بهرام بوده این وارد اشعار ایرانی میشه. یه شعری هست به زبان کردی که از جنایات تازیان میگه و بعد یه شعری دیگه داریم از زرتشتیان که برنامه‌ای دیگه اینا رو خواهیم گفت حالا امروز فقط که میگه کجاست بهرام بیاید با پیل از هندوستان ما رو نجات بده. اینجا به نظر میاد صحبت از این بهرام هفتمه یعنی پسر یزگرده که تا آخرین روز زندگیش بر علیه اسلام جنگیده 95 سال هم عمر کرده و چون بهرام نام ایزد جنگ بوده این بهرام با چی میگن با این باورهای دینی اسطورهای دینی قاطی شده وارد افسانه های ایرانی شده و این اون بهرام شاهی که گویا میگن کجاست آید از هندوستان با پیلهای جنگی ما رو نجات بده. شعرش آقای حضور زنده شوشم در پس از 1400 سالم اومده و من شعرش رو تو برنامه خونه هفته دیگه هم میخونم، وقت میخوام بیشتر چون 10-15 تا برنامه در واقع خواهیم داشت. بنابراین وقتی ما از یزدگرد سوم به عنوان آخرین پادشاه یاد میکنیم، پادشاه تاجدار در داخل ایران یاد میکنیم ازش، و یادمون نمیره که نبردها ادامه پیدا کرد. و همچنین در میگم این بهرام ورجاوند که در کتاب‌های پهلوی از او یاد شده و آقای مکنزی و خیلی دیگه اصلا یاد کردن اسمش رو در اشعار، میگن بهرام ورجاوند، یه بازی با ایزد بهرام، ایزد جنگ، و این آخرین شاهزاده بزرگ ساسانی میشه گفت در است که میگم تا نزدیک 80 سال بعد از جنگ قادسیه هنوز میجنگه. ببینید افشین خیلی جالبه، این ما همچین افرادی رو در تاریخمون داریم. ما شعر داریم، مردم ایران در همون دو قرن اولی که تازیان به ایران حمله میکردن مثل رابین هود هست تو این فیلم های هالیوودی، این شده بود یه جورای رابین هود مردم ایران، اشعارش وجود داره، در باره شعر میگفتن، شبا که میخوابیدن به امید بازگشت این، و این میجنگیده واقعا، یا خسرو نوه یزگرد. و ما اینا رو به کل در چند صد سال گذشته از تاریخ رو محو کردیم. چرا؟
چرا؟ به خاطر اینکه درست ثبت نشده به نظر من، و این منابعش هم در اختیار کسی نبوده. به هر حال ما باید اینو بپذیریم که بعد از اینکه بعد از حمله اسلام به ایران عملا ایران از بین میره و ایرانی وجود نداره تا میرسیم به سلسله صفویه و دو مرتبه یه چیزی به اسم ایران درست میکنن. یعنی به اون شکلی که قبلا وجود داشته و یک کشوری بوده که به صورت یعنی قشنگ حد و حدودش مشخص بوده، اسمش هم ایران بوده، دیگه به اون شکل وجود نداشته، شاهنشینای مختلف بوده. این چیزی که من میدونم، حالا باز تو بهتر میدونی، توضیح بده ببینیم چی بود.
من فکر می‌کنم من البته مثلا مرداویچ زیاری ایران، البته میگم من با صفویان میانی خوبی ندارم، ولی
ندارم، ولی میگم منظورم به اینه که تو این فاصله اون چیزی که ما همیشه داشتیم در ایران از زمان هخامنشیان تا آخر ساسانیان حدود 1200 سال یه کشوری بوده به اسم ایران و مرز مشخص داشته و یه حکومت مرکزی مشخص داشته که این کشور رو اداره میکرده، ارتش و سپاهش هم در شرق میجنگیده هم در غرب میجنگیده و از ایران محافظت میکرده. ولی عملا توی این فاصله بعد از این بلایی که سر ایران میاد، که بخش بزرگش بلای فرهنگی بود در حقیقت که سر ایران میاد، دیگه ما نداریم اون رو تا میرسه به زمان صفوی. حالا صفوی هم بنا به دلایل خودشون و دلایل سیاسیشون برای اینکه میخواستن از ترکای عثمانی یه جورایی جدا بشن، میان این کار رو انجام و این ایران رو دو مرتبه به نوعی احیا میکنن، حالا به روش های غلط البته، ولی میخوام بگم تو این فاصله اون تاریخ بعد اون جوری که ثبت میشده و حفظ میشده حفظ نشده. یعنی حتی ما نسخه شاهنامه فردوسی رو در ایران نداریم، نسخه ازش، نسخه در مرز روسیه پیدا میکنن و نسخه اصلیش الان توی فکر کنم موزه آرمیتاژ بشه.
آره، ولی الان داریم از بحث ذره دور میشیم.
میخوام بگم به دلیل اینکه ما نمیدونیم این چیزا رو، یه دلیل اصلیش اینه که اینا درست ثبت نشده جایی به نظر من، و جایی گردآوری نشده و دو مرتبه برگردونده نشده به این مردم. من فکر میکنم به این دلیل بوده. بفرمایید شما.
میام از بحث زرق دور شدیم، چون به درباره امیدوارم این برنامه ادامه پیدا کنه، هفت اینجا به صفوی برسیم، به جای دیگه ایران. من حتی عقیده ندارم که تون بحثمون رفت به صفویان.
نه اصلا صفوی بذار کنه
همین، ولی بعد این جمله رو بگم که نه، پیش از صفویان هم ایران احیا شده بود، فقط با آمدن شیعه اثنی‌عشری اومدن صفویان رو بزرگش کردن. ما یعقوب لیث صفاری داریم که درفش کویان به دست میگرفته، ما مرداویج زیاری رو داریم، ما دیلمیان رو داریم، و ایران به شکل‌های گوناگون شکل گرفته بوده و اینا خودشونو ایرانی میدونستن و حکومت خودشون رو هم ایرانی میدونستن. ولی این جمله‌ای که صفویان ایران رو احیا کردن چنان در زبان مردم ما افتاده در 400-500 سال پیش که الان اگه بخوام در واقع صحبت کنم خیلی به من حمله خواهم کرد. میدونم همین الان کامنت ها شروع میشه و کسایی که میخوان الان به من حمله کنن اجازه بدید ما برسیم و چند ده برنامه دیگه به اونجا خواهیم رسید. من به شما نشون میدم که پیش از دوران صفویان هم ایران احیا شده بود برای مدتهایی ولی از تاریخمون حذف کردن، مثلا مردویج زیاری و دیلمیان رو و دیگران رو. من الان میدونی الان یه چیزی دارم میگم، چون مثلا درباره خسرو پرویز یه چیزایی گفتم که الان خیلی دیدی عقیده‌شون عوض شد تو کامنت ها، دیدی خودت دیگه نه؟ و خودت متوجه شدی چقدر تاثیرگذار بود و قول میدم همین صحبتی هم که الان کردم با مأخذ و سند برای شما عزیزان بیارم. برای همین من چون میخوام وارد این بحث بشیم، من یه کتاب آلمانی اجازه دارم معرفی کنم. کتابش قدیمیه و این کتاب یه بار دل من رو خیلی شاد کرد، شاید عجیب باشه براتون اینطوری میگم، این کتاب دل من رو خیلی شاد کرد سالها پیش. اون موقع هنوز شاید افشین به دنیا نیومده بود شدیم. این کتاب هست، در واقع من خوشم نمیاد به ایران پرژیا بگم و خواهش میکنم هر کی بیننده این برنامه است هرگز به کشور ما پرژیا نگید، چه به زبان انگلیسی چه به زبان آلمانی. کشور ما نامش ایرانه و زمانی که ما به کشورمون ایران میگفتیم نه زبان انگلیسی وجود داشت نه زبان آلمانی وجود داشت. خیلی هم منطقی با شما صحبت میکنم، اگه اون موقع زبان انگلیسی وجود داشت و زبان آلمانی وجود داشت میتونستید بگی خب انگلیسا به ما یه روزی پرژیا میگفتن. ولی زمانی که ما ایرانیا کشور داشتیم و به خودمون ایران میگفتیم، همین زمان ساسانیش، اون موقع زبان آلمانی به این صورت وجود نداشت. من آلمانی خب زبان مادری، انگلیسی که شما الان قرون وسطا اصلا نمیفهمی انگلیسی، ما الان فارسی شاهنامه رو 80% میفهمیم. مال احساسات شما الان بری اگه نسمن کار کردم آخه، اگه بری نسخه‌های قدیمی به اصطلاح زبان انگلیسیه مال قرن 14 مال 600 سال پیش نگاه کنی 80% نمیفهمی.
مال همین 200 سال پیشش هم نمیفهمی.
ولی من حالا نمیخوام چیز کنم، مثلا زبان آلمانی با انجیل گوتنبرگ میگن، انجیل گوتنبرگ انجیل مارتین لوتر بودش که این گوتنبرگ با دستگاه چاپش میان اینو چاپ میکنن و این انجیلی که مارتین لوتر به آلمانی برگردان میکنه باعث میشه زبان آلمانی به اصطلاح آغاز زبان آلمانی مدرن. شاهنامه این کار رو برای پارسی نو میکنه.
درست.
و این 500 سال قبل از اون شاهنامه ما. بنابراین نیاد به انگلیسی و به آلمانی به ایران نگید پرشیا، این توهینه، این خباسته. پانترکای نادان، من تو برنامه‌هایی که درباره خودم نشون دادم به خودتون زحمت بکشید برید روزنامه‌های عثمانی مال قرن 19 مثلا درباره تاریخ مشروطه، من نشون دادم افشینا، نشون دادم تو برنامه تو تلویزیون اندیشه درباره انقلاب مشروطه که صحبت می‌کردم، اومدم روزنامه‌های مشروطه روزنامه‌های عثمانی مال قرن 20 ببخشید اول قرن 20 1906 بود دیگه که درباره ایران نوشت. اون موقع زبان فارسی می‌بینید که خطشون خط لاتین نبود.
درسته.
قشنگ تو عکس می‌بینی نوشته ایران، یعنی ترکی هم بلد نباشی می‌بینه کشورمون میگن ایران. چرا؟ چون درباره عثمانی پارسی بلد بود. یا وقتی میریم نوشته‌های مغولیه هندوستان رو مال سلسله گورکانی که دربارشون پارسی صحبت می‌کرده به ما ایران ایران می‌گفتن. یعنی عربا و اروپایی‌ها هستن که با ما پرشیا می‌گفتن. چرا؟ چون فارسی بلد نبودن. ولی هر کس
من فکر می‌کنم که به زبانمون هم باید بگیم زبان ایرانی، به خاطر اینکه اگه بخوایم
متصل اتفاقاً آره ببین من یه دوست آره خیلی نکته خوبی اشاره کردی. ببین من الان مثلا خب زبان پهلوی یا زبان اشکانی زبان ساسانی، من خودم شخصا یه چی نکته همیشه اشاره کردم. ببین زبان اصل نامش از پارسی دری، چون بعد حالا تو افغانستان میگن دری ما میگیم پارسی، درستش پارسی دریه و اشکالی هم نداره بهش پارسی بگیم. حالا بعضی هم میگن چون پارسی بوده از این استفاده شده، این مسئله نیست. مگه یه سوال، مگه اسم زبانی که الان میگن انگلیسی انگلیسی نیست؟ انگلیسی از نامش مال قوم انگل ها، انگل ها یه قوم آلمانی هست. یه قوم آلمانی هست. اصلا واژه انگلیسی از نام یک قبیله آلمانی میاد. خب چرا به زبونشون نمیگن ساکسنی؟ مگه نه نمیگن ما انگلو ساکسنی؟
درست.
و چرا به زبون کسی اونجا نمیاد بگه اسم زبونمون رو دیگه نگیم انگلیسی؟ پس ساکسنا چی میشن؟ نورمنا چی میشن؟ گلا اسکاتلندیا اینا چی میشن؟ والیزیا چی میگن؟ ولشا چی میشن؟ اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، الان در چین زبون ماندارین داریم. شما بری هنگ کنگ این زبون رو نمیفهمن ولی به هم چینی میگن. نمیدونم این یه بحثه که اگه بخوایم واردش بشیم طولانی میشه. ولی ما زبانهای ایرانی داریم، چرا با همینطوری صحبت نکنیم؟ و این زبانها همه ریشه مشترک دارن، به مرور زمان بینشون تفاوت به وجود اومده. تو هر خانواده هم یه بزرگ خانواده است دیگه، نه؟ بالاخره افراد خانواده هم یه بزرگ خانواده دارن، نه اینکه اون دارن مهمتر. یکی باید بالاخره با یه زبونی باید با هم بتونیم صحبت کنیم. من نمیفهمم این بازی کرد بازی و گیلک بازی و بلوچ بازی چه مشکلیه. یعنی این رو وارد بحث ما کردن. مگر نه، مگه فردوسی از استان پارس بوده؟ مگه رودکی از استان پارس بوده؟ مگه نظامی گنجوی از استان پارس بوده؟ مگه شهریار و احمد کسروی از آذربایجان نبودن؟ ببینید یه بار، میدونید مشکل مردم ما چیه؟ مردم ما متاسفانه فکر کردن رو دارن از یادشون میره، وگه نه این بحث اصلا مطرح نمیشد. اگه اجازه بدید بحث اصلیمون ادامه بدیم. این کتاب اتفاقا بنابراین خیلی افشین جان هم مطلب میاریم، کتاب معرفی میکنیم، بحث طولانی خواهد بود، عجله که نداریم. چون اول برنامه هم آرتین یه حرفی زد، گفت گذری تا تاریخ، بعضی موقع تاریخ اینجاست، هر وقت بخوایم این تاریخ هست ازش میشه گذر کرد. کتابی هست، من کتاب میگم اون موقع افشین هنوز به دنیا نیومده بود، هانس هنینگ فون در اوست، این همه جوون هم ما پیر شدیم دیگه. زادروس هم که هست زادروس هم که احساس شدید پیری بهم دست داده، به خصوص بعد از این فوشایی که بهم دادن احساس میکنم خیلی باید پیر باشم. من جنگ قادسیه هم من به ایران خیانت کردم، میدونی؟ حالا طرف خودش تو بی بی سی بوده میگه چرا رفتی فلان کانال. هانس هنینگ فون در اوستن که واقعا پسرش الان خودش یه خبرنگار معروفه، این آقا یه کتابی نوشته بود دیولد پرسه که من با این واژه مشکل دارم، ولی در آخرش یه مطلبی رو نوشته بود، این مال سالهای گذشته است که خیلی هم چیزای قشنگی به از آثار ایرانی گذاشته، خیلی عاشق ایران بوده. الان میبینم ذره پاره پوره است، ببخشید، چون کتابش واقعا قدیمیه. میبینیم مثلا چیزای قشنگ آثار زیبایی از ایران، خیلی عاشق ایران بوده کسی که این کتاب رو نوشته و خیلی هم زیبا درباره ایران مطالب رو به آلمانی نوشته که به آلمانی درباره ایران بگه. مثلا این چیزای ساسانیه دیده میشه، ببینید،
بله بله،
راست باقی مانده از دوران ساسانیه، اینا رو میشناسید دیگه، مجسمه از دوران اشکانیه که همه بعضیا میگن سورنا بوده، حالا ما نمیدونیم ولی هرچی بوده. بعد این خانومای ما بودن که تازگی ها میگن در دوران پیش از اسلام زن ایرانی حجاب داشتن، این خانوما چرا حجاب ندارن؟ افشین جان میدونی خالی بند میگم ما توی این تصویر که اشاله یه ذره میبینی این خانوما هم حجابش یادش رفته، میبینی؟
بله بله بله، نشون دادی
میدونی. آره من اینو از این کتاب در آورده بودم، از این کتاب بود، اسکن کردم گذاشتم تو چیز. این کتاب واقعا قدیمیه و یه جاش هست، میخوام این حالا اینو یواش یواش میریم جلو دیگه، این اشکال که نداره. بعد یه جاش هست در پایان یک چیزی نوشته که آدم احساس میکنه ای کاش بعضی از ایرانی ها همچین جان مثل این آلمانی ها عاشق ایران بودن. یعنی واقعا یه جا هست اینو میخوای بگی، اجازه دارم یه قسمتیش هست بخونم برات اگه اجازه بدی. حتی آلمانیشو یه ذره اولش میگم که نشون بدیم ما هم آلمانی بلدیم. میگه که این ان اشتورم فلوت فون اوسترن انگریفن اون اینرن ویرن وار داس پرسرش اونتگگانن aber nur als politische größe seine kultur lebte in vielfachen ausstrahlungen weit. دو خط اولش گفتیم که نشون بدیم این واقعا آلمانی. حالا از اینجا برات من فقط از این واژه ایران بعد استفاده میکرده، ولی من اینجا ایران برگردان میکنم. میگه در یک شتورم فلوت، شتورم میشه طوفان، فلوت میشه سیل، در یک طوفان سیل مانند از حملات برونی یعنی حملات بیگانگان و و این رویر یعنی آشوب‌های داخلی. این ایران ما، ایران به اصطلاح چی میگم، من ترجمه فعل بدم سخته، ایران مثل کشتی که میره زیر آب نابود میشه. ولی این میگه آبا نور از پولیتیش گروسه فقط به عنوان یه واحد سیاسی، ولی یعنی میگه آقا نگید تمام شد ایران، میگه فرهنگش با درخشش های گوناگون، با شکل های گوناگون، با رنگ های گوناگون ادامه پیدا میکنه. بعد اینو میگه، ببین افشین جان، امیدوارم این برنامه خودت هم خیلی جمعی میگه wir sehen die Dinge einseitig vom abendländischen Standpunkt. ببین یه اروپایی اینو میگه، دمش که من همیشه به اروپایی حمله میکنی، بعد به ما میگن افشین و خسروه میان مثلا شوینیست بازی، یا میگفتی اروپایی ها به ما حال نمیدن، یا این یه اروپایی میگه چی گفته، تایید میکنه حرف ما رو، میگه ما این مسائل رو یک طرفه، این صفحه 118 کتابشه، میگه ما مسائل رو از دید دنیای غرب یک طرفه بهش نگاه میکنیم. وقتی که ما فقط از تأثیر امپراتوری اسکندر یا دست رومیشه قش، یعنی امپراتوری روم، و یا وقتی که ما فقط از تأثیر اسکندر و قش یونانیان و یا دست رومیشه قش امپراتوری روم بر روی فرهنگ خودمون صحبت میکنیم، یعنی میگه ما غربی‌ها وقتی همش میگیم یونانیا و اسکندر رومیا رو ما تاثیر گذاشتن، این یه طرفه است. میگه بعد اینو میگه، حالا جمله آلمانیشو نمیخونم، میگه فرهنگ ایرانی باید به عنوان از دریت کلتور ماخت، از سومین قدرت فرهنگی در کنار اونا قرار گرفته بشه، نه با اون در جهانا تأثیری که روما اروپایی‌ها و غربی‌ها گذاشتن تو فرهنگ ما. یعنی اینو برای آلمانا نوشته، برای اتریشیا، یعنی میگه من این چیزایی که نوشتم برای اینه که ما درباره یونانیا و اسکندر مقدونی و رومیا میخونیم. من دبیرستان لاتین خوندم افشین، و من میدونم اینا میان سیسرو، اووید، اینا رو تمام شاعران رومی، من فلسفه میخوندم دانشگاه، اصلا دیگه داشتم بالا میآوردم از بس یونانی ما میگفتن. من مثلا اپیکور رو میخوندم دیگه، حالا هم داشت به هم میان که اپیکور رو خوندم، خب استویکه اونا. بعد این میگه ما با بس کنیم دیگه، خیلی قشنگ داره اینو میگه. بعد اینو میگه، میگه روم و بیزانس، اینجا منظورش روم غربی، روم و بعد بیزانس که میشه روم شرقی، میگه اینها که در جنگ های طولانی و مختلفی با ایران در حال نبرد بودن، ایمپولس یا چی میگن تأثیرات بسیار قوی از ایران گرفتن. سمتل تا قسمتی اینها برمیگشته با اون ارثی که ایران از میان رودان باستان داشته، که یه واقعیته، همچنین و خیلی مهمه، و همچنین آن چیزی که خود ایرانیان از نو ساخته بودند. راست میگه، ما قبل از حمله اسلام 1200 سال تقریبا بیشتر ما در حال ساختن، در حال هنرسازی، در حال موسیقی، در حال نقاشی، در حال معماری بودیم. اینا چجوری این انکار میکنن که ما 1200 سال از خودمون چی نداشتیم افشین؟ این حالا وارد این بحثا بیشتر خواهیم شد. اجازه دارم ادامه بدم؟ اوکیه برات، چون خیلی قشنگ یه آلمانی داره، بفهمید افشین.
من فقط می‌خواستم اینو بگم که دلیل اینکه شو اشاره کردی گفتی که ایرانی ها کاش اندازه این آلمانی دوست داشتن، به خاطر اینکه نمیشناسن. اصلا مشکل و معضلی که الان به نظر من ما باهاش روبرو هستیم و دلیلی که ما داریم این برنامه رو انجام میدیم اینه که با همین معضل مبارزه بکنیم. معضل اینه که مردم ایران، ایران رو نمیشناسن درست، و برای همین هم علاقه‌ای که باید بهش داشته باشن و ندارن بهش. اکثریت مردم، همون آدمایی که بی‌تفاوتن، همون آدمایی که به دنبال فرصت طلبی هستن، اینا کسانی هستن که اصلا این تاریخ رو نمیدونن. یعنی یکی از راههایی که شما میتونی ایران رو بشناسی اینه که بری تاریخش رو بخونی، نه فقط تاریخ پادشاهانش رو، تاریخ فرهنگش رو، تاریخ هنرش رو، و که اونها ربط داره به تاریخ سیاسی و به تاریخ سیاسیش. بنابراین لازمه که این تاریخ شما بدونی، ضمن اینکه از این تاریخ کلی درس میشه گرفت، در این حال علاقه بهش پیدا میکنی. بعدا اصلا امکان نداره کسی تاریخ ایران رو بخونه و بهش علاقمند نشه، از بس این داستانهای زیبا داره توش و از بس توش جوانمردی، از خودگذشتگی، فداکاری و چیزهای خوب توش میبینی، پیدا میکنی. اون موقع بهش علاقمند میشی و افتخار میکنی به اینکه تو هم ایرانی هستی. و ما مشکلمون الان به نظر من یکی از مشکلاتی که ما با جامعه ایران داریم، یعنی جامعه ایران در حقیقت بهش دست به گریبانه، همین این ندانستن و نشناختن خوده، نمیدونن که این ایران چی هست. برای همین زیاد هم اهمیتی واسهشون نداره دیگه، این کسایی که نمیدونن.
آخه ولی افشین جون اره. ببین اونی که میاد میشینه توی تلویزیونی، چند سال پیش خیلی اعصابم خود شده بود میومد جزئیات جنگ قادسیه رو میگفت. خب یعنی من میدونم، من خودم چون جنگ قادسیه از تاریخ طلا، ما گفتیم برنامه طولانی میشه، من از تاریخ طبری استفاده خواهم کرد تو برنامه درباره مثلا جنگ قادسیه، یه منبعی که از خود مسلمان هست، درباره جنگ نهاوند این کار خواهم کرد. خب وقتی این داشت صحبت میکرد، خب من بلدم دیگه، ذره تاریخ خوندم دیگه، وقتی این حرف میزد من میدونستم داره از رو تاریخ طبری میخونه، بس تاریخ طبری خونده. خب آدمی که میاد تو اون برنامه میشینه جنگ قادسیه رو جزئیاتش رو میگه، نمیدونه مثلا 8 سالش یا 10 سالش یا 12 سالش بوده یزگرد وقتی شاه شده، که برمیگرده میگه فلان فلان شده چرا نرفت تو جنگ شرکت کنه. ببین یه جا هست قبول دارم مردم عادیمون نمیدونن، ولی یک عده دزد با چراغن و اینا از ندانستن مردم سوء استفاده میکنن و بدتر بهشون اطلاعات غلط میدن. یعنی از این احساس میهن پرستی مردم ما واقعا سوء استفاده میکنن. اون ایرانی که تو جنگ ایران و عراق رفته جنگیده، خب وقتی فکر کنه یزگرد سوم مثلا 22 سالش بوده تو حرمسرا لم داده بوده و تریاک میکشیده مثلا، بعد رستم فرانساد میجنگیده و اینم، میدونی این احساس رو به اون میده، خب اون چی میگه به یزگرد؟ بنابراین این رو من دارم میگم. ولی با تو موافقم، کم تحقیق کردیم، با شما کاملا موافقم، ولی این رو هم بعد بگم، دوران پهلوی تنها دورانی بوده که این مسائل مطرح شده. اصلا قبلش به خاطر اینکه مذهب شیعه اثناعشری همه جا رو گرفته بود، اجازه نمیدادن درباره صحبت بشه، چون که برای سنی مشکلی نیست که بگه ما به ایران حمله کردیم. چرا مشکلی نیست؟ چون علی هم به ایران حمله کرده دیگه، بنابراین رقیب شیعهش نمیتونه بهش گیر بده. ولی برای شیعه مشکله، چون شیعه ادعا میکرد که مذهب ایرانیاست، به عمر بعد فوش بدن، یه موزلی شده بود که اینا تو سانسور تاریخ طبری، تو سانسور حتی تواریخ اسلامی هم این شیعیان یه ذره چجوری بگم، میدونی منظورم چیه؟ چون وقتی تاریخ طبری رو میخونی، من یه قسمتی الان بخونم با اجازهت، الان گفتی چون یادم اومد تاریخ طبری، مثلا وقتی که ما به ما میان میگن این برنامه ادامه پیدا میکنه، برنامه خوبی، من خودم از این صحبتایی که میکنم امروز بعد اینو ببین، تاریخ طبری، من اینو ابوالقاسم پاینده رو دارم، اینو به صورت پی دی اف دارم برگردانش، و تو پی دی اف من چهارمین جلده، اوکی، من اینو به صورت پی دی اف دارم و در صفحه پی دی اف من 413 است که رو جلد کاغذش میشه 1332 تاریخ طبری، که اینا منو به صورت جلدای پی دی اف دارم. میگه عمر ندای نماز داد و مردم بر او فراهم شدند و علی علیه السلام را که در مدینه جانشین کرده بود، اینا تاریخ طبریه. پس علی چی کاره بود زمان عمر؟
والی مدینه بود.
یه بار دیگه میخونم. آره دمت گرم. اصلا قبلش رو بخونم. میگه آنگاه مردم صاحب رأی را پیش خواند و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه فلان و بزرگان تازی عرب بر او فراهم آمدند و گفتند رأی شما چیست؟ من قصد حرکت دارم. اما رأی جمع این شد که یکی از یاران پیامبر خدا صلی الله فلان را بفرستند و خود عمر بماند و سپاه درباره حمله به ایران. میگه اگر کار به دلخواه بود و پیروزی رخ نمود، همان است که میخواهد و میخواهند، وگرنه دیگری روان کند و سپاه دیگر فرستد و دشمن را بشکند و مسلمانان را نیرو دهد تا پیروزی بیابند و فلان و بهمان. این تاریخ طبری ها درباره حمله به ایران. بعد جمله بعدیش میگه عمر ندای نماز داد و مردم بر او فراهم شدند و کس فرستاد و علی علیه السلام را، اینجا دقت کنید، ابوالقاسم پاینده اینو پیش از جمهوری اسلامی برگردان کرده، و اگه دقت کنی ترجمه شیعه‌گری هم کرده. یعنی وقتی من تاریخ طبری رو میخونم، دیگه از این بچه ها خونده رفته بود تو کانادا، اتفاقا کدیور بود، کی بود میگفت این همین کدیوره بود، اشتباه کنم، اینا هی از تاریخ طبری میارن، طبری کافر بود، سنی بود، فلان بود. آقا این برگردانش رو شیعه کرده. افشی جان متوجه شدید برگردانه چجوریه؟ به عمر نمیگه رضی الله، چون سنی ها به عمر میگن رضی الله، میگن حضرت عمر. نوشته عمر نمای نماز داد و مردم برای فراهم شدند و کس فرستاده علی علیه السلام را. یعنی یه شیعه اراتون اینو برگردان کرده، فیلتر کرده. نکته رو میبینی که
درست بله،
که قای که در مدینه جانشین کرده بود بخواند که بیاید. طلحه، طلحه کی بود؟ از یاران پیامبر. طلحه را نیست که بر مقدمه سپاه فرستاده بود بخواند که بازگشت. عبدالرحمن اوف را نیست که از پهلوانان سپاه بود بخواند و در جنب سخن ایستاد و گفت. یعنی چی؟ یعنی طلحه، آقای علی و آقای عبدالرحمن اوف، این سه تا الان عمر گفته بیاد کارتون دارم، درسته؟ حالا که فرستادن اومده پلوش، در جمع اونها آقای عمر که بهش فوش میدید آقایون شیعیان وایستاده با اینا صحبت میکنه. میگه چی؟ میگه خدا مسلمانان را بر اسلام فراهم آورد و دلها را مؤتلف کرد. این مؤتلف اسلامی، یادته واژه مؤتلف اینجا آمد؟ مؤتلف اسلامی که جبهه ملی مهدی بازرگان و آقای هاشمی رفسنجانی زمانی که اینا زدن حسن علی منصور نخست وزیر ایران دهه 40 کشتن، اونا مؤتلف اسلامی بودن. واقعا یادآوری میکنه.
درست.
و دلها را مؤتلف کرد و کسان را چون برادران کرد که مسلمانان همانند پیکرن که عضوی از آسیب عضو دیگر برکنار نمانند. یاد یه شعری نیفتادی؟
چرا؟
بنی آدم اعضا یک دیگرند. باید که کار مسلمانان به مشورت صاحبان رأی باشد. و صاحبان رأی اینجا کی هستن؟ افشین جان شما بفرمایید. والی مدینه کی بود؟
علی.
از بزرگان مملکت بودش. و فراموش نکن هر کسی رو والی مدینه نمی کردن. چون مدینه و مکه خاصگاه اسلام بودن. یعنی غیر از اینکه شهرهای مهمی بودن، اون زمان هنوز که اسلام جهان رو نگرفته بود، شهر زیاد نداشتن، دو سه تا شهر بیشتر دستشون نبود.
درسته.
بکنم دو سه تا بیشتر نداشتن، یکیش مدینه بود. بنابراین والی مدینه بودن علکی نبوده وقتی دو تا شهر بیشتر تو قلمرو امپراتوری نیست.
درسته.
بس صاحب رأی هم بوده بس نه؟ که مردم، بعد میگه که باید که کار مسلمان به مشورت صاحبان رأی باشد که مردم مادام که از عهدهدار خلافت رضایت دارند. یعنی کی رضایت داره؟ از رضی الله. و درباره او همسخنان پیروی او کنند و فلان و بهمان. و عهدهدار خلافت در رأیی که صاحب نظران میزنند و سلاحی که و صلاح، اینجا منظور صلاح درستی کار، و صلاحی که در کار جنگ میاندیشند پیرو بشوند. ای مردم، من چون یکی از شما بودم و صاحبان نظر مرا از رفتن منصرف کردند. میگفتن عمر تو نرو، تو حیفی که بری به جنگ ایرانیان. یکی دیگه، یعنی ما رو اینطوری درباره ما صحبت میکردن، حتی میترسیدن. میدونی که
درسته بله.
یا تو دعوا بودش مثلا افشی میخواد الان بره با آرنولد شوارزنگر به جنگه. خب من میدونم آرنولد، عذر میخوام افشینا، معذرت میخوام، ولی فکر کنم منم بودم تا افشین نرو حیف تو بری با آرنولد به جنگی یا با مایک تایسون. خب من میدونم مایک تایسون، یه نگاه کنی چه به من چه به افشین جفتمون افتادیم. افشین نرو الان صلاح نیست بری، پررو میشه. این همین داستان بوده.
افشین جان میخوای بری آبی به صورتت بزنی؟ خوابالو به نظر میرسی اینجوری.
بابا چرا خوابالو؟ دارم گوش میدم چه حرفی میزنی.
بریم. حالا این حرفا رو که میزنه، میگه منو گفتن بمون. حالا تاریخ طبری ادامه میدم و میگه طبری میگه مسلمان بودا، میگه و چنان بود که علی علیه السلام را که در مدینه جانشین عمر شده بود و طلحه را که با مقدمه سپاه فلان بود برای این گفتگو احضار کرده بود. کی احضار کرده بود؟
عمر
جون. نه؟ و این داستان اینه که میگه عمر ابن عبدالعزیز گوید وقتی عمر از کشته شدن ابی عبید ابن فلان و فلان و بهمان اطلاع اطلاع و اتفاق مردم پارسی یعنی ایرانیان بر یکی از خاندان خسرو خبریاف. یعنی صحبت از چی میشه؟ اینکه یزدگرد سوم به پادشاهی رسیده، دیگه مردم جنگ داخلی ندارن. مهاجران و انصار را خبر کرد و برون شد تا به فلان جا رسید. طلحت ابن عبیدالله را پیش فرستاد و صحبت میکنه که چجوری، و بعد اینو میخوام بهتون بگم، خب دقت کن، پهلوی راست سپاه را به عبدالرحمن ابن عوف داد و پهلوی چپ را به زبیر ابن عوام. زبیر میدونی که خیلی و علی رضی الله علیه را در مدینه جانشین کرد.
یه سوال میشه من بکنم؟
نه اول سب کنید تموم بشه. حتی اینجا داره سپاه میچینه برای حمله به ایران، چون فهمیده که یزدگرد پادشاه شده، جنگ داخل ایران پایان گرفته. آقای عبدالرحمن و سپاه دست راست، زبیر دست، علی هم میگه تو مدینه هوامونو عقب داشته باش. من اینو خواستم این قسمت رو فقط یادآوری کرده باشم. بفرمایید آرتین جان.
ببخشید، این که مثلا بعضی وقتا یکی یه جاش درد میکنه میگه اینجام اوف شده، از همین عبدالحسن اوفه چی بود؟
از همونه.
و اینجا ما یک نکاتی رو باید دریابیم درباره همین اوف اوف که میگه. اتفاقا حرف درستی زدی. ببینید چیز دوستانه بگم، حالا شاید بعضی بگن چرا آرتین اینجا شوخی کرد. آقا تو وقتی که افشین جان میگی مردم ایران نمیدونن، الان باید یه سوال کنم، تاریخ طبری که زمان قدیم چاپ شده بوده به زبان پارسی،
خب نمیرن بخونن بابا.
خب ولی اینجا نمیتونی بگی نذاشتن، خودشون نخواستن.
خب همون دیگه، سخته آقا خوندن، سخته.
حالا ما میخونیم چرا به ما فوش میدن میریم توی کانالی اینا رو میگیم؟
خب دیگه تو مدرسه‌م چرت و پرت به بچه‌ها یاد میدن، یعنی اون چیزی که باید بهشون به نظر من یاد بدن یاد نمیدن. حالا حتی زمانی که من درس خوندم نمیدونم زمان شاه چی یاد میدادن، ولی خیلی از همون مردم که رفتن انقلاب کردن هم نمیدونستن این چیزا رو.
راستی افشین جان یه سوال، این آقای اوف اوف که اینجا نشسته، کارگردان اوف، این چرا قیافش مارکسیستی شده امروز با این کلاه و ریشش؟
نمیدونم، خودش توضیح بده.
فرانسوی شده.
توضیح بده.
مونمو.
قیافت شدیداً مارکسیستی شده.
آره. کلاه لنین گذاشته.
اینا کلاه و ریش
اینا هم ور میداره.
نه جدا مشکوک شدی آرتین، توضیح بده خاطرم.
نه حالا این اوفو به ما بگو تو. بیشتر دخترها استفاده میکنن.
میشه الان من رفتم یوتیوب یه نگاهی انداختم. آها دوستان یه چیزی گفته بودن، من کامنت ها رو نگاه کردم. یکی از دوستان گفت این برعکس دیده میشد، آقا این اسکایپ برعکس میکنه. حالا من دیگه نمیدونم چه جوری بگیرم، چون کامرای
من رو برعکس بکنی اون
نه بذار برعکس الان از برعکسی درت میارم.
گوس کلتور اند فروت سایت، این یک سری بوده از فرهنگ‌های گذشته. این کتاب خیلی قدیمیه، نمیدونم بشه پیداش کرد یا نه.
خیلی خوب الان نشون بده کتابو.
آتین جان یه بار دیگه. آره
درست،
دیولت پرسا. البته من اینجا باید به جای ایرانی، نامش هانس هنینگ فون د اوستن و این رو انتشارات فریدون چاپ کرده به آلمانی. یه کتاب دیگه هم حالا آرتین داره حال میده. آرتین اجازه بدید یه کتاب دیگه هم نشون بدیم.
بده.
فقط مارکسیستی دیگه لباس نپوشین چرا دعوا میشه.
من مارکسیستی میخوام بپوشم برم
بازم میگم. من از واژه پرسی شو اینا، این ایرانیه، هنر ایرانیه، ولی ولادیمیر لوکونی، من اینو بارها تو برنامه نشون دادم. اینم با آلمانی، دوستانی که آلمانی بلدن شاید انگلیسی هم پیدا کنید. پرسی شکونت از بگیم هنر ایرانی باید بگیم،
ولی حالت فوش داده بودا. پرسی شکونت چیه؟ یعنی چی اینه؟
کونت به آلمانی میشه هنر. بله میگم این مارکسیستیش لباس پوشیده امروز، دیدی کلاش هم شبیه این مارکسیستا بود، فدایان خلق اوال
لنین از همین کلاها میذاشت.
من نمیخوام بحث سکا بدیم، من اون بچه بودم اوال فاجعه 57. این چپیای این همین ریخیش گذاشته بودن و اینا میرفتن جلوی دانشگاه اعلامیه‌های خمینی رو پخش
می‌کردن. بابا اون سیبیل داشتن، ریش نداشتن.
من اتفاقا ریشم داشتن اینا سیبیل استادیون ریشم گذاشته بودن که بیشتر متعهد بشن. یعنی من این ریختی که این داره دیدم بهت میگم جلوی دانشگاه.
نمیگه مثلا حالت هنری پیدا کرده. ببین چه جوری آدمو اوف میکنه.
الان نماینده ارتجاع سرخ آرتین تیکه انداخت نتونیم حرفمون بزنیم. آرتین جان این از دوستان ارتجاع سرخ ها این دو کتاب رو نوشتن، ولادیمیر لوکونین و آناتولی ایوانوف. خیلی معروفه ایوانوف، میدونی که خیلی ایرانیش پرسش کنسرت میگیم هنر ایرانی و این در پارکستون آرورا، انتشارات پارکستون آرورا اینو میگیرم جلو. این کتابش خیلی عالیه چون آثار اون هنری که من وجود نداشته، میدونی. البته این کتابش خوبیش اینه که ببخشید با آلمانی به انگلیسی هم پیدا میشه، اون هنری که آقای جلالی تهرانی میگه وجود نداره، میبینی. این دونه دونه صفحاتش تمام آثار هنری ایران با توضیحات، با اینکه در کدوم موزه یافت میشه. مثلا ببین نشون میدم الان با مخز در کدوم موزه است، دونه دونه توضیح داده. یعنی کسایی که حتی دانشجوی تاریخن میتونن از این استفاده کنن، کجاست، مال چه سالیه، در کدوم موزه است.
شما البته من خودم دو سه تا موزه تو اروپا رفتم دیدم، توش آثار ایرانی هست، هم تو برلین. من
رو توضیح داده کجا بله. کجا هست، در کجا یافت شده، چه سالی، در کدوم موزه پیداش میکنی. خیلی کتاب خوبیه. خب این افشین جان، چون به پایان برنامه نزدیک میشیم بحث رو دارم میدیم. من نبرد پل و نبرد قادسیه، فقط نبرد پل رو خیلی سریع بهش اشاره کنم. هفته دیگه درباره نبرد پل میخوایم صحبت کنیم و نبرد قادسیه. خوبه اینطوری افشین جان؟
بله. مقدمه نبرد پل بگو.
نبرد پل رو اول میخوام این یارم تمام این هنریش فون دوستن رو یه جاش رو تمومش کنم، چون واقعا خیلی برام قشنگه. گفت چیزایی که گفته، میگه ترجمه بعد میگه که اینو میگه، میگه روم و بیزانس در جنگ‌هایی که با ایرانیان داشتن اینا رو گرفتن. و اینو میگه، میگه که مثلا مثال میزنه، میگه کایزر کولت، این کولت دربار روم شرقی رو این میگه از ایران ساسانی گرفتن. مثال میزنه ها. بعدش اینو میگه، میگه تاکتیک ها و استراتژیه، میگه وی اتوادی تاکتیک و استراتژی شوی اگه پنست رایت تو کن. یعنی تاکتیک ها و استراتژی های جنگی سوار نظام سنگیزه رو میگه. اینو کاملا رومی ها و اروپایی ها از ایرانیان یاد گرفتن، تو همینجا میگه. بعد ادامه میده، میگه تمام شکل های مختلف اسلحه های جنگی ایرانیان حتی تا قرن ها پس از نابودی ساسانیان ماننده. مثالی که میزنه خیلی جالبه، میگه من فگلشتون باشه دی ساکسن گرمانیشن گریبن، از قبرهای جرمنهای قرن نهم در جنگلهای آلمان یه مثال میزنه که میاد میگه که این نمونه ای از تبرزینهای ایرانی بوده. یعنی این تو الان باید چون وقتمون کمه، مثال میزنه از تبرهایی که تو قبر جنگجویان جرمن قرن نهم میلادی پیدا شده، میگه این از تبرزینهای ایرانیش یاد گرفتن. مثال زد، حالا وارد جزئیات نمیشم. بعد میگه دیلانگ هم شوارتسن میریم آلتن اسکوتیشن که بیت آنسیزی. بعد اینو میگه، میگه این گوت ها که بعد ویزیگوت رو میدونی که گوت های شرقی و غربی که میدونی رفتن اسپانیا، رفتن شمال آفریقا، رفتن ایتالیا و قرن ها پس از سقوط امپراتوری روم در اونجا پادشاهی امپراتوری مثلا اسپانیا بسیاری از فرهنگ خودش بعد از سقوط امپراتوری روم از این گوت ها گوت به این بالوانی میگن دی وست گوتن و اوست گوتن، شرقی و غربی، شمال آفریقا، تونس، الجزایر، بعد نمیدونم در جنوب فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، اصلا 2300 سال اینا حکومت کردن اونجا. اینو میگه، میگه این گوت ها قبل از اینکه هجرت کنن به اصطلاح در حوالی دریای سیاه زندگی میکنن، تو همین صفحه اینجا نوشته. بعد اینو میگه، میگه در اونجا با قوم دیگری از ایرانیان مخلوط شده بودن. یادتی تو برنامه گفتیم میگن فریدون سه پسر داشت،
سلم و
یادت گفتم تو برنامه
چور. آره که اینجا میشه سلمتا.
سلمتا یادت گفتم این سلم ال و آر در زبان هندو ایرانی میتونن با هم جا به جا بشن. سلم همون سرمه، سرماتا، و اینجا صحبت از سرمات‌هایی می‌کنه که در حوزه‌های دریای سیاه بودن و با گوت‌ها قاطی شدن و فرهنگ ایرانی رو وارد این قوم ژرمن کردن. حتی خیلی از واژه‌هایی که الان تو زبان آلمانی، درست آلمانی و فارسی هم ریشن، ولی بعضی از واژه‌هایی که الان در زبان آلمانی به زبان‌های ایرانی شبیه کردی و فارسی و از طریق همین سارمات ها هم وارد زبان آلمانی شده که این هم سانسور میکنن، به طور مطلق سانسورش میکنن. بعد اینو میگه، میگه زبان، میگه تأثیری که درباره تأثیر آیین زرتشتی صحبت میکنه. بعد میگه اینو میگه، میگه دی اون وانلونگ سوسیال اوردنونگ ایم رومیشن رایش، میگه طبقات، تبدیل طبقات اجتماعی در امپراتوری روم بر روی تأثیراتی که این ساسانیان و ایرانیان به اون تأثیر زیادی در تبدیل این، بذار من مثالش رو بگم. مثلا امپراتوری روم که شروع شد، شما فقط تبع روم بودی اگه تو شهر روم زندگی میکردی. به مرور زمان در قرنها تمام مردمی که در امپراتوری روم بودن در واقع قانون مساوی میشن. اینو از ما ایرانی ها یاد گرفتن، چون با ما میجنگیدن افشین، بعد که ما میجنگیدن، خب اونی که مثلا تو دریای سیاه بوده خب میگفته چرا اون پسرعموم که اونور مرزه در ساسانیان در برابر قانون برابره، ولی من که اینور مرز زندگی میکنم برابر نیستم. و این باعث میشه که خود رومیا مجبور بشه، این داره به این اینو توضیح میده که بیان تمام مردم امپراتوریشون رو مساوی، این تنها تمام میکنه. بعد میگه که بیشتر حتی از رومی ها و این بیزانسی ها و اینا، این قبایل سرگردانی مانند اعراب بودن که تأثیر هنر و فرهنگ ایران اونها رو به کل تغییر داد. اونا وقتی که بازمانده ها و خرابه های پادشاهی ساسانی رو اشغال کردن، به دست آورده بودن، تمدنی از خودشون نداشتن. اینو میگه، میگه جاهایی از اسلام که قبلش تمدن یونانی و رومی بوده اون، ولی عربا خودشون هیچی نداشتن، نه تمدن یونانی رومی داشتن، هیچ تمدنی نداشتن. و اینجا صحبت میکنه، وارد این بحثا دیگه نمیشم چه وقت برنامه پایان رسیده. بعد درباره مانیگری، مانیا میگه، درباره مزدک میگه. بعد یه چیز دیگه میگه، میگه نه فقط هنر ایرانی، نه فقط فرهنگ ایرانی، نه فقط دیوان سالاری، مالیات، دیوان سالاری، اداره بوروکراسی ایرانی وارد اسلام میشه، میگه ادبیات ایران هم وارد اون میشه، دید ایرانیان به علم، به علم و دانش وارد این فرهنگ میشه. آقا اینا رو خیلی زیبا داره صحبت میکنه. و بعد یه چیزی که در پایان میگه، میگه نخویش دیگه آواسین اینشترومون آسویرکونگن ایرانیشن گهسته گوتسین آسیه. یه چیزی که دربارش خیلی کم صحبت میشه، تأثیر فرهنگ ایران در قاره آسیا است. یعنی اون نه فقط درباره تأثیرمون بقیه تازیان و اروپاییان باید صحبت کنه، تأثیری که به اصطلاح درباره مشرق دور برای چینی ها، برای هندی ها، برای ژاپنی ها، برای مغول ها داشته. خیلی این مهمه. و بعد میگه بعد این تأثیری که ایرانیان روی چینی ها داشتن، حالا خیلی سریع میخونم، از طریق جاده ابریشم دوباره به خود ایران برمیگرده، به خود ایران اسلامی. یعنی ما از دوران اشکانی 100 خورده پیش از میلاد که جاده ابریشم را میفته، یه چیزایی به چین میفرستیم، بعد اینا بعدها در دوران اسلامی از طریق همون جاده ابریشم دوباره به ایران برمیگرده و دوباره به اروپا برمیگرده.
مثل نقاشی مینیاتور
دقیقاً، یا این کاشیکاری، همین چینی ها دیدی همشون رنگ آبی دارن، آبی فیروزه‌ای. این زمان اشکانی و ساسانی به چین رفته بود، داخل ایران قصرهای ساسانی رو نابود میکنن، بعد سوار و شتر کاروانهای جاده ابریشم دوباره همین کاشیکاری ها
برمیگرده به ایران،
به ایران برمیگرده، به جهان اسلام و به اروپا. یعنی ما دو بار تأثیر گذاشتیم اروپا، یه بار مستقیم، ببخشید سه بار، یه بار از تأثیری که عربا گذاشتیم، دفعه دومش که اونا میبرن اسپانیا، یه بارم از طریق چینیا که دوباره طریق چینیا و هندی ها و ژاپنیا دوباره 500-600 سال بعد به خودمون و به جهان غرب برمیاد. این خیلی نکته قشنگی نشاری کرده. اولین باری که من جایی رو خوندم این گفته بود و من یادم خیلی یادشون رفته که یه بار دیگه اینا به ایران برمیگرده. و بعد نقاشی مینیاتور همه میگن نقاشی چشاشون اینطوریه، ولی خود نقاشی مینیاتوری که میاد ریشه از دوران ساسانی داره، حتی نقاشیایی که در چین بوده، حتی رنگ لباسایی که در اینا رو در موزه های چین و ژاپن پیدا شده بهت میگم ها. مثلا تو فکر میکنی بهرام ورجاوند یا پیروز که یاد کردن اینا وقتی رفتن درباره چین با خودشون چی برده بودن؟ و چرا امپراتور چین میاد دخترشو بکنن به بهرام میده اگه اشتباه نکنه؟ بابا اینا با فرهنگ ما آشنا بودن. این پایانشه اگه اجازه بدی. بعد اینجا یاد میکنه از آقای سایتلر که کتابی داره درباره ایرانیان و میگه ما هرچه بیشتر آلمانی، میگه یه مری فون آلکو میتل آلکلیشه فون میتل مریشه اون اورینتالیشه گشیشته کنلنن دست و دیشته بید فور اونسرن آگن دست گیبه به این اون فلان و بهمان. میگه ما هرچه بیشتر درباره این دریای مدیترانه فرهنگش، درباره قرون وسطا، درباره تاریخ باستان دنیا، درباره اورینت، من میدونی اورینت چی میگن دیگه، مثلا میان رودان، تاریخش یاد میگیریم، بیشتر و بیشتر جلوی ما یک تار و پودی از تاریخ جلوی ما شکل میگیره و ما بیشتر و بیشتر با این مسئله آشنا میشیم که چقدر ایرانیان از هخامنشی و اشکانی و ساسانی و بر روی جهان و تاریخش تأثیر گذاشتن. و بعد اینو میگه و ما کمتر درباره اون صحبت کردیم و برای همینه که ما امروز درباره حمله تازیان که صحبت میکنیم به ایران و برنامه‌های دیگه، این آغازش بود، نبرد پل هم نمیخوام دیگه، برنامه هفته دیگه نبرد پل رو میگیم. نبرد پل که سانسور شده 634 میلادی بوده که در نزد همین عراق بوده در و ایران در اون جنگ پیروز شده بود. اینا انقدر دست و پاچه شدن، تاریخ طبری برات میخونم حالا. و بعد خواستم، چون میخواستم تو برنامه گفتی هفته دیگه نبرد پل رو میگم، به اشاره میکنم که وقتی سردار ایرانی در نبرد پل پیروز شده میخواد جنگ رو به داخل شبه جزیره عربستان ببره، نامه میده به تیسفون که بیاد کمکم کنی. بعد جواب میدن که آقا خبر نداری، تو تیسفون ایرانی ها دارن با هم دیگه تو داخل خیابونا جنگ داخلی میکنن. کمک چیه؟ برگرد بیا پایتخت رو آروم کن. که من توی برنامه یادداشت گفتم برنامه این حرفتو درسته، یعنی ارتش از هم پاشیده، ما تو جنگ پل بردیم، عربا دارن فرار میکنن، به جای اینکه سردار به کمک بفرستن میگن برگرد بیا به پایتخت برس که شاهزادگان همین اشکانی، خاندانهای بزرگ اشکانی وسط خیابون داشتن مردم رو میکشتن و یزگرد خردسال میخواستن اونم کودتا کنن از بین ببرنش، که یاد تو برنامه گفته بود. حالا برنامه تموم شد. من این کتاب برای اینقدر عجله داشتم، یعنی دوست داشتم بخونم، چون وقتی درباره حمله تازیان به ایران سخن میگیم، اینجا فقط حمله تازیان به ایران نیست، همونطور که 9/11 وقتی با هواپیماهاشون زدن به اون برج‌ها در نیویورک، این فقط حمله به نیویورک نبوده، در از حمله تازیان با به ایران رو میشه با حمله هواپیماهای طالبان، چی میگن این چی بود، یارو مهدی که کشتنش،
قاعده
به نیویورک میشه تشبیهش کرد. اینو میشه تشبیهش کرد با کشتار یهودیان در دوران هیتلر، که یهودیان میدونی که تمام فرهنگ و علم آلمان و اتریش بار زیادیش با یهودیان بوده. یعنی اینجا ما فقط مسئله ایران نیست، و دوستان عزیز چپمون که همیشه ناراحت میشن وقتی از ایران دفاع میشه، جهان وطنان عزیز، این مسئله جهانی هم هست، همونطور که 9/11 یه مسئله جهانی بوده. و برای همین دوست داشتم اینو بخونم. افشین جان هفته دیگه درباره نبرد پل و نبرد قادسیه صحبت
می‌کنم.
در خدمتم. صحبت آخر با تو باشه.
مرسی، مرسی از این صحبتی که کردی. فکر می‌کنم تو این برنامه دیگه ما یه مقدارم راجع به اینکه هدفمون چیه از این برنامه، راجع به اینم صحبت کردیم و واقعا اینو باید به خاطر بسپاریم هممون که واقعا بعد از حمله اسلام به ایران، این مجسمه باشکوهی که از همه جای دنیا داشتن نگاهش میکردن، این افتاد زمین و اینو باید بفهمیم. برای اینکه بتونیم اینو دو مرتبه بر روی زمین بلندش بکنیم، بعد این برگرده و ما باید از شر اسلام خلاص بشیم، هیچ جور دیگه این برنمیگره سر جاش. اینو من میخوام که با فکت های با اسناد تاریخی نشون بدیم و ثابت بکنیم که این هیچ نکته مثبتی نداشت برای ما. برعکس تمام دروغ‌هایی که بچگی میخوان بکنن تو کله ما که بگن که اسلام این کارو کرد، اسلام اون کارو کرد، نه، سراسر منفی بود و سراسر سیاهی و تباهی بود، عین خود جمهوری اسلامی که الان داره همین کارو میکنه. مرسی، دیگه من صحبتی ندارم. مارتین جان شما صحبتی داری؟
نماینده احتجاج سرخ امروز.
بله، عرضم به حضور شما، من اونجا میخواستم بگم به هر حال اون کتابی که بودش که توش باسن داشت اونو دو جنبه‌ای رفته بودا، یعنی از اون جهت هم واقعا باستان ایرانی در دنیا تک هستش.
آرتین جان شما الان به عنوان نماینده احتجاج سرخ سعی کردی که به فرهنگ ایران حمله کنی و من فکر می‌کنم دفعه دیگه دوباره با کت شلوار بیا. من این فکر می‌کنم این صحبتی کردی زیاد زیبا نبود. قربونت برم، پاینده باشی. آرتین جان از تو سپاسگزارم که امروز با ما بودی. افشین جان سپاسگزارم. چهارشنبه هم درباره جنبش قادسیه مثلا کلا یه ذره درباره میخوایم صحبت کنیم.
نه من اگه شوخی میکنم واسه اینکه دوستان یه ذره خستگیشون در بیاد و چون تاریخ یه ذره چیز دیگه است. یه شاگرد تنبل همیشه تای کلاس هستش که شوخی میکنه.
بعد یه نکته هم کوتاه بگم، من به کامنت ها که نگاه میکنم اتفاقا یکی از دوستان گفته بودن کتابا رو دوباره نشون دادم به خاطر کامنت ها نشون دادم، ولی بعضی دوستان یه پرسشایی در کامنت ها میکنن و بهتر بود صبر کنن. ما 10-15 برنامه رو که میخوایم درباره این مسائل انجام بدیم و انجام بدیم، بعد بیایم ببینیم که حمله به شهر ری کجا بود و نمیدونم آیا در واتیکان کتاب هست و نیست. دوستان عزیز یه ذره با ما بیاید. ولی اونجایی که دوستی گفتن که کتاب رو ندیده بودن تیترشو، آرتین لطف کردن کمک کردن کتاب بهتر دیده بشه و منم نشون دادم. از همه شما عزیزان شمرونی سپاسگزارم، به همتون بدرود میگم، تا دیداری دیگه.
بدرود میگم. فقط دوستان عزیز توجه بفرمایید که حتما حتما لایک فراموش نشه، حمایت از اپوزیت و خسرو فروهر یادتون نره و سابسکرایب بکنید و حتما یه سری هم به artincomedy.com بزنید اگر که در کجا هستید، اگه گفتید اورنج کانتی و لس آنجلس هستید، بلیتاتون رو تهیه کنید. دیگه من صحبتی ندارم، اگه صحبتی نیست بدرود بگیم.
بدرود
بدرود.